آزادی مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم و در این بخش مجله شامگاهی نیز با شما. امروز سه شنبه 3 می سال 2011 میلادی ساعت در دوشنبه 9 شب در ابتدا اخبار تازه ساعت را از همکارم نور محمدی خالزاده می شنویم.
سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط خبرهای مهم. کمیسیون سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید سال گذشته در درگیری های قومی در جنوب قرقیزستان ازبک تباران آسیب دیدند. رئیس جمهوری امریکا از قانونگذاران کشورش خواست که وحدت ملی را بعد از مرگ بن لادن نگه دارند. نورسلطان نظرباف پیشنهاد کرد که در جهان پول نو یگانه جاری شود. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید سال گذشته در درگیری های قومی در جنوب قرقیزستان ازبک تباران آسیب دیدند. در گزارشی که امروز این کمیسیون به نشر رساند گفته می شود امکان دارد در این خشونت ها نیروهای امنیتی قرقیزستان دست داشته باشند. در واکنش به این گزارش عمربیک تکیبایف رئیس حزب اتمکن قرقیزستان گفت:
ما با عقیده کمیسیون بین المللی احترام میگذاریم، ولی خلاصه های آن کاملا مشورتی است، در حالی که بعضی از آنها با فکر من عقیده های صرف شخصی اعضای کمیسیون میباشند.
امروز حکومت قرقیزستان نیز این گزارش را رد کرد و آن را یک جانبه نامید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از قانونگذاران کشورش درخواست کرد که روحیه وحدت ملی را که بعد از مرگ اسامه بن لادن مشاهده شد نگه دارند و گفت:
ما یک نوع احساس وحدت را مشاهده میکنیم که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 به وجود آمده بود. به ما بار دیگر یادآوری کردند که در رفتار مردم ما یک نوع افتخار برای خواسته هایش و برای دستاورد هایش دیده می شود که از حزب و از سیاست خیلی بالاتر است.
همزمان شورای امنیتی سازمان ملل متحد از کشورها خواست که تلاش های خود را برای مبارزه بر ضد تروریسم تقویت بخشند. پاکستان و امریکا امروز باری دیگر بعد از یک روز کشتار اسامه بن لادن تعهدات خود را برای مبارزه بر ضد تندگرایی تأیید کردند. بعد از این کشتار حالا پاکستان در مرکز توجه محافل بین المللی قرار دارد. امروز بعد از ملاقات میان مقامات رسمی امریکا، پاکستان و افغانستان، مارک گراسمن فرستاده ویژه امریکا برای پاکستان و افغانستان در اسلام آباد با اشاره به مرگ بن لادن گفت این سرنوشت یک نفر است که حکومت های دموکراتی منطقه را تخریب میکرد. نورسلطان نظرباف رئیس جمهور قزاقستان بار دیگر از محافل بین المللی خواست که نمونه پول نو جهانی را به نقشه گیرند و امروز در آستانه هنگام افتتاح مجمع جهانی اقتصادی گفت که عقیده پول نو جهانی در شرایط کنونی مالی در جهان مسئله مهم است و خریطه ای را در این زمینه باید طراحی شود و گفت معرفی پول نو جهانی کار دو سه روزی نیست، ولی باید در مجمع آستانه آینده آن تعیین شود. دادگاه حقوق بشر اروپا به روسیه دستور صادر کرده است تا به ایگور سوتیاگین دانشمند روس که سال 2004 برای جاسوسی به 15 سال حبس محکوم شده بود 20,000 یورو جبران پرداخت کند. سوتیاگین خودش در واکنش به این خبر چنین گفت:
اکنون دادستانی روسیه باید از دادگاه بخواهد که به پرونده دوباره رسیدگی صورت بگیرد یا از دادگاه تجدید نظر بخواهد که جریان رسیدگی را بازبینی کند. حالا دادگاه حقوق بشر اروپا زمینه را برای این کار فراهم ساخته است.
سوتیاگ این کارشناس نظارت بر اسلحه هسته‌ای می باشد و همراه با 4 نفر دیگر گویا برای جاسوسی به نفع غرب متهم شده بودند. ولی سال گذشته یکی از آنان بود که با 10 جاسوس روسیه که در امریکا بازداشت شده بودند رد و بدل شد. حالا سوتیاگین در بریتانیا به سر می برد. امروز در بروسل نخستین جلسه پارلمان اروپا در چهارچوبه همکاری شرق یا یورونست برگزار شد. در آن نمایندگان پارلمان های ارمنستان و آذربایجان، گرجستان و مولداوا و اوکراین شرکت کردند. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که به طور موقت شرکت بلاروس در یورونست را باز دارد. چون این تصمیم به نشانه اعتراض علیه رژیم الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور گرفته شده است که تظاهرات مخالفان را سال گذشته خشنانه سرکوب کرده بود.
تشکر همکارم نور محمدی خالزاده بود با خبرهای تازه این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر لطفا سر بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی ساعت هم در دوشنبه 9:05 دقیقه شب شد. حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که در دقیقه های باقی مانده برنامه با هم میشنویم. تلاش دولتی پاکستان برای از بین بردن شبهه و گمان ها دایر به آگاهی این کشور از حضور اسامه بن لادن. یک مقام امنیتی تاجیکستان میگوید سالها پیش به مقامات آمریکا گفته بود که جای اسامه بن لادن را در پاکستان بسیاری ها میدانند. نتیجه پژوهش مستقل نزاع خونین میان ازبک و قرغیز ها در جنوب قرغیزستان نشر شد و در تاجیکستان روزی مطبوعات را تجلیل کردند با مراجعت ها برای رفع دردسرهای ژورنالیستان. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده در شهر ابوتاباد پاکستان، یک سوال بیشتر از همه مطرح می شود که این است: چگونه بن لادن می توانست به اصطلاح در زیر بینی افسران پاکستانی پناه یابد و کسی هم او را نبیند؟ سوال مذکور بعد آن مطرح شد که اسامه بن لادن را در یک خانه با حشمت در نزدیکی اکادمی نظامی پاکستان روز دوم می نیروهای مخصوص آمریکا در عملیات کشتند. در بسیاری از مطبوعات آمریکا و دیگر کشورهای غربی این سوال واسه مطرح شده است: چگونه بن لادن را ماموران امنیتی پاکستان ندیدند؟ آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در مقاله در روزنامه واشنگتن پست این انتقادات را رد کرده و گفته است برخی مطبوعات آمریکا میگویند که پاکستان به مبارزه با تروریسم رغبت زیاد ندارد و یا بدتر از آن پاکستان ریاکارانه عمل کرده است و برعکس گفته هایش که در پی این تروریستان است آنها را محافظت میکند. به گفته آصف علی زرداری این گمانزنی های بی‌پایه شاید برای تلویزیون های هیجان برانگیز خبر خوب باشد اما واقعیت نیست. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید اسامه بن لادن طی 6 سال اخیر در همان ویلای 1 میلیون دلاری زندگی کرده است که از اسلام آباد تا آنجا 2 ساعت راه است. آصف علی زرداری این ادعاها را رد کرد که خدمات جاسوسی پاکستان به بن لادن پناهگاه دادند. و از این نشریه های غربی به نقل از تارنامه افشاگر ویکیلیکس نوشتند که هنوز سال 2009 مقامات تاجیکستان به ایالات متحده گفتند که اسامه بن لادن در پاکستان است. آنها با یک صحبت ژنرال عبدالله نظرف، معاون سابق وزیر امنیت ملی تاجیکستان، اشاره کردند که در دیدار با دیپلمات آمریکایی گفته است بسیاری ها در داخل پاکستان پناهگاه اسامه بن لادن را می دانند. در صحبت با همکاری ما سید قاسم قیامپور، ژنرال عبدالله نظرف، سربر ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان، گفت که در آن دیدار در برابر دیگر موضوع ها واقعا دایر به مکان پناهگاه اسامه بن لادن در پاکستان هم سخن رفته است.
باید از اونجو اصلا های چی نیسته اوزاره چون میگن اگر نویدیم گنیش در اموجو های گفتیم اخو چی های میکنی شما اخوان همین چی های اگر کروش نمیکنین چی ها نمیزنین شا کجا میکنین اخو چی میگن در اموجو های اخو بین بای کنین بزرین اخو چی ها نمیزنین بودم خیلی گفت بایم گفت بار وقت سالی یا آخری 2009 بود یا که اولی سالی 2010 هم بودم خیلی گفت بود.
یعنی معلوم بود که در وزیرستان شمالی هستن؟
همه وقت در همونجا بود اخیر همه وقت همه شون معلومات و اطلاع و دیگر بود این همه میدونست.
اما به فکر شما چرا تو این مدت عملیات نابودسازی اسامه بن لادن برگزار نکردن؟
جوش معین میکنن، نقشه میکشن، آمادگی میبینن، بعد وای میکنن که شروع بگذارد سنایمنش اکروگی گفتی و رسوخ یکی اک بروای نمیشه دویره هر یک چیز اگر ایروی اقل و ایروی وای کور کنی و من همین نقشه بکشی و آمادگی ببینی و همه طرفه بعد منم خیلی شروع میشد.
بگید که شما درباره عملیاتی برگزار کرده ای امریکایی ها چی نظر دارید؟
بسیار عالی جناب، بسیار خوش رو گذارانده گیان گروهی مخصوص مرسکی کوتیکی رفته مشک گذارانده نشان دادگاه در افغانستان وای کردیان دمون ترخی خونه و ترخی هم آفیس و دیگر جوار همه شد وای کردن مشک کرده تیاری دیده بد رو رفته با سانکت خوش رو گذارانده عملیات شد.
و یک سال دیگر از نگاه شما بعد از حلاکت اسامه بن لادن خطر تروریسم در جهان کمتر خواهد شد؟
البته بسیار خیلی پست میشد برای چی او توجیگان میگن که سری موران کفته به اما را سرش که زدی اوسوش دیگه ایچی بیوی میموند آخر به جورو به حرکت اگر دوم شبوری دیو سرش مونه باید اونجا زرخش رو میچه کنند نگه اینجا سر از او در مجخ کدن که آخر.
عبدالله نظروف سردار ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان صحبت میکرد. بعد از یک آگهی میرویم به قرغیزستان که بعد از ماهای تحقیق سازمان امنیت و همکاری اروپا خلاصه‌های خود را از عامل‌های جنگ میان قرغیز و ازبک‌ها نشر کرد.
سر نغز
بود ما دامو مقبول یادم هم دوست بلغر هم ببینیم یعنی که دیل آدم شکر میکنه که با یکان تغییر آنی افتاد
بود تو همه فروبار بود
شوه قدال هم بود بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بیفریسته و برنده شده آزادی تی جی Back in the USSR.
بعد از تحقیق چندین ماه سازمان امنیت و همکاری اروپا نتیجه های نزاع‌های خونین قومی در قرغیزستان را نشر کرد که در آن نزاع‌ها در ماه یونی سال گذشته 470 نفر کشته شدند. مؤلفان پژوهش از یک کمیسیون بین‌المللی میگویند ظاهرا نیروهای امنیتی قرغیزستان نیز در آن نزاع‌ها در جنوب کشور دست داشتند. خلاصه تحقیقات این کمیسیون بین‌المللی در گزارش همکاری ما میرزایی سلیم پور.
کمیسیون مستقل 7 نفره تحت ریاست نماینده مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی کیما کلیونن در گزارشش میگوید در زدخورد‌های قومی با قرغیزها بیشتر ازبک‌ها جبر دیدند و در اوش قتل و تجاوز، انواع دیگر خشونت جنسی، خشونت جسمانی به مثل اعمال غیر انسانی و مجازات علیه یک گروه مشخص در زمینه قومی اتفاق افتاده بود. اما این کمیسیون با وجود تایید موارد شبیه جنایات ضد بشریت در خشونت‌های قرغیزستان میگوید که این حوادث را جنایت جنگ یا نسل‌کشی گنوسید نمی‌داند. بر اثر زدخوردهای بین ازبک‌ها و قرغیزها در شهر اوش و اطراف آن به حساب این کمیسیون 470 نفر کشته شده بیش از 400 هزار نفر بی‌جا شدند. گزارش 104 صفحه‌ای که بر پایه پرسش 750 شاهد و تحقیق 700 سند و هزاران عکس و نوار ویدیویی تهیه شده است می‌گوید 74 درصد قربانیان ازبک‌ها بوده. بخش اعظم ساختمان‌های تخریب شده در جریان خشونت‌ها نیز به ازبک‌های ساکن جنوب قرغیزستان تعلق می‌گیرد. اما با استناد به آمار وزارت حفظ صحت قرغیزستان گفته می‌شود که بسیار از 1900 نفری که در آن روزها به بیمارستان منتقل شدند برعکس قرغیزها بودند. کیما کلیونن روز سه‌شنبه در رسم معرفی گزارش کمیسیون بین‌المللی در بیشکک گفت
80 درصد حکم‌هایی که بعد از رویدادهای ماه ایوم در قرغیزستان صادر شد با ازبک‌ها ربط می‌گیرد، هرچند 74 درصد کشته شده‌ها ازبک‌ها بودند. یعنی اینجا سوی توازن دیده می‌شود. متأسفانه شهادت‌های هم در دست داریم که حاکی در بازداشتگاه‌ها به شکنجه دست زدن مقامات است. این یک مسئله خیلی و خیلی جدی است.
درگیری‌های قومی در اوش همگی دو ماه بعد از سقوط دولت قربانبیک با قیف سر زد. در روزهایی که بنا به خلاصه این کمیسیون مستقل در قرغیزستان خلای قدرت به وجود آمد، مبارزه‌های سیاسی و نهادهای ضعیف دولتی قومگرایی را ختمش کردند. کیما کلیونن رئیس کمیسیون میگوید افرادگرایی سیاسی مسئله قومی را مورد سوء استفاده قرار داد که منجر به پیامدهای فاجعه‌بار شد.
قرغیزستان باید به صورت شدید علیه قومگرایی افراطی و خودبینی قومی بپا بخیزد.
گزارش میگوید حضور زیرپوشهایی که با مهارت تمام اداره میشدند از آشوب خودجوش و به نظم ازدحام دیده بیشتر از شرکت احتمالی نظامی ها در این حمله ها علامت میدهد. گزارش میگوید نیروهای امنیتی به مناطق آشوب زده اعزام شده توان جلوگیری یا قطع خشونت ها را داشتند، ولی اینکه نتوانستند حتی تسلیحات خود را حفظ کنند سوال هایی را در مورد دست داشتن آنها برمیانگیزد. گذشته از این در گزارش آمده است که در برخی حمله ها به محله های ازبک نشین برخی از نظامی ها نیز شرکت کرده اند. کمیسیون از دولت قرغیزستان دعوت کرد تا نقش نظامیونش در خشونت‌های تابستان گذشته را نیز تحقیق کند. اما دولت قرغیزستان بلافاصله با دنبال نشر گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی که در زمانش با درخواست خود بیشکک تشکیل شده بود، آن را یکجانبه نامیده رد کرد. با گفته مقامات بیشکک گزارش شواهد قاطع درباره موارد جنایات ضد بشریت ندارد و به صورت عموم یک تمایل عمده، یعنی عیب‌دار کردن یک گروه قومی در این خشونت‌ها را به نمایش می‌گذارد. دولت قرغیزستان می‌گوید گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی ازبک‌ها را قربانی بی‌دفاع این حوادث به قلم داده، قربانی‌ها و کشته‌هایی که قوم دیگر داده است نادیده میگیرد. بیشکک وجود برخی علامات های جنایت علیه بشریت در خشونت های جنوب قرقیزستان را به هر صورت اعتراف کرد، ولی گفت کدام حمله فراگیر و منظم علیه یک گروه قومی منظور ازبک ها رخ نداده است. با گفته مقامات قرقیزستان هر دو جانب مصالح بودند، هر دو جانب علیه همدیگر دست به خشونت زدند و هر دو جانب قربانی دادند.
خلاصه پژوهش سبب های نزاع‌های خونین قومی در جنوب قرقیزستان، همکارم میرزوی سلیم پور گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجی.
در روز جهانی آزادی مطبوعات 3 می سازمان خانه آزادی با نشر گزارش تاجیکستان را دیگر بار از نظر آزادی مطبوعات کشوری نازاد خواند و در میان 196 کشوری دنیا همراه با اثیوپیا و قزاقستان در مقام 168 قرار داده است، به اصطلاح مقام خجالت آور. در خود تاجیکستان روز جهانی آزادی مطبوعات را با راه اندازی قطار تدابیر جشن گرفتند و به قول مسئولین این چاره‌بینی ها روز دیگر هم ادامه خواهند کرد. مقامات و هم نمایندگان رسانه‌های مستقل در تاجیکستان اتفاق دارند که در قیاس با کشورهای دیگر منطقه وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان بهتر است، اما مقامات رسمی میخواهند روزنامه‌نگاران تاجیک بر طبق خواسته های آنها رفتار کنند و به گفته آنها موجب خلل یافتن وحدت ملی نشوند. اما نمایندگان رسانه‌های مستقل میگویند با این کاری که مقامات در حق مطبوعات مستقل میکنند خودشان صدی رشد جامعه میشوند. تفصیلات بیشتر در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
روز جهانی مطبوعات آزاد در تاجیکستان در حال تجلیل شد که خانه آزادی یا فریدام هاوس، سازمان آمریکایی ناظر وضع آزادی بیان در جهان، این کشور را به شمار کشورهای ناآزاد وارد کرده است و سفیر آمریکا در تاجیکستان کنت گروس نیز در بیانیه در این روز وضع آزادی بیان در تاجیکستان را نگران کننده خوانده گفته است بی‌ثباتی بیشتر نه از آزادی از حد زیاد بلکه از آزادی از حد محدود منشأ می‌گیرد. اما منصور سیفی دینوف سر مشاور رئیس جمهور تاجیکستان گفت این ارزیابی ها از روی عدالت صورت نگرفتند. به قول او ویژگی تاجیکستان در منطقه در این موضوع به نظر گرفتن نمی شود.
در منطقه شاید ما نسبت به دیگر کشورها در مسئله آزادی سخن خیلی پیشرفته هم هستیم و این رو ما در مثال مطبوعات همروزه خود می بینیم که اینقدر مطلب های تنقیدی که شاید در دیگر کشورها به این امکان داده نشود، لیکن در جمهوری ما به نظر من در سطح خیلی بلند است آزادی سخن.
طی یک سال روان تاجیکستان شاهد موارد زیاد فشار به مطبوعات آزاد بود. چندین نشریه و روزنامه‌نگاران علاهیده محض از سوی نهادهای دولتی به دادگاه کشیده شدند و هنگام حوادث شرق کشور در تابستان تیرماه سال گذشته فعالیت ایده از نشریه و سامانه‌ها موقتاً قطع شد. همچنین از منبرهای بلند شروع از رئیس جمهور تا مقامداران پایانی پیوسته هشدار می‌دهند که رسانه‌های مستقل از منافع ملی دفاع کنند و وحدت ملی را خلل دار ننمایند. منصور سیفی دینوف موجودیت مشکلات را انکار نکرد اما افزود به مراتب بیشتر بودن تعداد رسانه‌های مستقل در قیاس با رسانه‌های دولتی دلیل بالا بودن سطح آزادی بیان در تاجیکستان است. در همین حال جاوید مقیم روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان گفت دعواهای مقامات درباره آزادی سخن در تاجیکستان تا به امروز ناآزاد بودن کشور را ثابت نکردند.
واقعا تاجیکستان حالا هم کشوری ناآزاد است از دیدگاه آزادی خان آزادی بیان در اون ساعتی که باید باشد نیست. تاسیس گازت خصوصی و این رادیو خصوصی حال معنی ندارد که در تاجیکستان آزادی سخن باشد. با کیو حساب نکرد این وستای آزادی بعد در اون خونک اخبار این دیگر چیز است.
ایده از کارشناسان هم بر اینند که نوابسته از فشارهای مقامات بر روزنامه‌نگاران سالهای اخیر جسارت اخیری ها افزوده و حتی در برابر حکومت مقام احزاب مخالف را تنگ کردند. اما ارشاد سلیمانی یک روزنامه‌نگار تاجیک میگوید تا چند سال پیش این جسارت احساس می شد، اما سال گذشته این برتری روزنامه‌نگاران نیز از دست رفت.
متاسفانه رشد کردن جرأت سیاسی ژورنالیست های ما به ضرر اونها تمام شد. در پی سر زدن حادثه های از ماه آوگوست سال 2010 خب بر پی فرار محبوس ها از کمیته امنیت ملی و سر زدن مناقشه های خونین در منطقه رشت، وقتی که ژورنالیست ها در انعکاس همه حادثه ها پیشدستی کردند.
با این حال در روز جهانی آزادی بیان، حکمت الله سیف الله زاده سردبیر هفتنامه نجات که مورد لتوکوب افراد ناشناس قرار گرفته بود، برای جسارت ژورنالیستی جایزه به نام مذهب شاه محبت شاه را صاحب شد. خبرنگار معروف تاجیک رجب میرزا جایزه به نام آتخان لطیفی و صالح جان جورایف وکیل دفاع جایزه تاسیس داده مدیا الیانس تاجیکستان برای حمایت از حقوق خبرنگاران را دریافت کردند. رمزی میرزابک و خبرنگار نشریه مستقل از پلوس نیز با دریافت جایزه مخصوص برای موقع فعال شهروندی مشرف شد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اما حالا مقام و منزلت ژورنالیست در جامعه تاجیکستان در کدام سطح است و عموما کی را ژورنالیست می حسابند و به او چگونه مناسبت می کنند؟ در صحبتی که در این باره با عبدالعظیم عبدالوهاب خبرنگار تاجیک داشتم، نخست از او پرسیدم که در تاجیکستان ژورنالیست چگونه شخص است؟
ژورنالیست در جامعه امروزه تاجیکستان به هم سطحی که ضرور هست به همون اندازه فکر میکنم قبول دارند جامعه، اما در حالتهایی هست که میان ژورنالیست و راوی تفاوت گذاشته نمیتواند و ژورنالیست رو فکر میکنه که ژورنالیست هم همین یک راوی است که در رادیو مثلا برندگی میکنه یا ژورنالیست همون است که در همین تلویزیون مثلا برنامه اخبار رو میخواد. ولی همچنین قالب‌هایی هست که همگان از ژورنالیستان مینالند، یعنی ژورنالیستان رو گناهکار به یگان مثلا عمل گناهکار به یگان حادثه میدونند.
ژورنالیست در تاجیکستان حالا میتواند بی ترس و لرز و آرامانه سخنش یا درد دلش را بگوید؟
فکر نمی کنم که ژورنالیست این همین روزها در تاجیکستان آرامانه و به ترس و به سنزور اگر حرفش رو بگوید. این روز زیاد مطلب های هستی ما در مطبعات نمی بینیم و در مطبعات چاپ نمی کنم.
در تاجیکستان حالا ژورنالیست بیشتر در اندیشه پیش بردن زندگیش هست یا نوشتن؟
او نمیسته دو زندگیش رو پیش میبرد، یعنی اگر اون نمیسته زندگیش رو هم پیش برده نمیتواند و اون معاش که نوچیزه که این رو در رسانه های داخلی میدین و اون هم نمیشود گفتی با اون زندگیش رو پیش میبرد. یعنی اونها بیشتر ژورنالیست ها هم میبینند که کسب و کار دیگری دارن یا با اون سازمان هم کار میکنن یا با اون تشکیلات یا با اون دیگری دارند. یعنی از این رو نمیشود گفت که نمیشتن به خاطر مثلا کدامش رو اولا بذارن، یعنی خرجش هم ضرور است. اگر من نیسته برسید که کدام حساب زندگی کردنش رو نمیشود گفت. در بیشتر رسانه های تاجیکستان فکرم تا 800 تومان معاش میدهند. نمیشود گفت که این معاش کافی است، یعنی در حالی که یک کیلوگرم گوشت 25 تومانی هست از اینجا میشود گفت که این معاش کافی است و این 800 تومان به همون و بیشتر مصرف میشود که یک ژورنالیست خوراک نیسولوژی خورد و از پس یک به دست آوردن مواد جستجو کند و خود همین کمبود معاش یعنی رسالت اصلی ژورنالیست را زیر سوال میبرد.
و ژورنالیست رو در تاجیکستان احترام میکنند یا نه؟
توجوری که مثلا همچین اگر خبرنگار جوان نبینم ژورنالیست رو در احترام میکنند. احترام ژورنالیست هست در تاجیکستان و در جامعه، اگر که بدونن که تو ژورنالیستی بفهمند که کیستی در جامعه احترام میکنند، اما بعضی مقامات احترام نمیکنند. در بعضی از مقامات ها
ژورنالیست وقتی به نزد یک مقام رسمی برای مصاحبه یا گفتگو میرود، در سیمای او کی رو میبینند؟ دشمن یا کی؟
بعضی از مقامات ها به ژورنالیست ببینیم با چشمی مثلا یک رقیب نگاه میکنن، بعضیشون با حیث یک دشمن نگاه میکنن. بعد این رو در همون نشود که در همون نشست های خبری حتی مثلا به طورهای مثلا بیان نمیاد میدهند که کی از کدام رسانه است و کی چقدر از وقت سوالگزاری مثلا برخورد خود را مقامداران معین میکنند.
اگر از شما میپرسیدن که برای ژورنالیست تاجیک چی آرزو دارید امروز، چی آرزو میکردید؟
چون من میخواستم که بیزر از همه هدف و مقصد اساسی خود از رسالت کسبی خود رو همون به غرضانه اطلاع رسانم رو بجا بیارند. پیش از همه مهم همین باشد که به غرضانه اطلاع رسانم رو برای خالصان لله همین رو در مهد اول بذارم.
عبدالعظیم عبدالوهاب خبرنگاری تاجیک بود که دایر به مقام و منزلت خبرنگار در جامعه کشور صحبت میکرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شماره 420-725-037-943 تلفن مخصوص برای شما است. در وقتی خواستید زنگ بزنید یا اسمس بفرستید ما به شما زنگ میزنیم. خب در پایانی برنامه شرح ورزشی رادیو آزادی نصرالله لطیف دایر به نتایج بازی های دوری پنجمی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد.
تیمی استقلال دوشنبه که در دوری پنجمی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته روشنی کلوب را با حساب 1-0 شکست داد، با 13 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار دارد. بازی پیش صفانی مسابقات در ورزشگاه اویاتری دوشنبه برگزار شد. فوتبال بازانی هر دو دسته برای گلزنی امکانات خوب داشتند، ولی زمانی اساسی بازی بدون گل به آخر رسید. سرداوری بازی روشن اشمتف از شهر قرغان‌تپه برای جبران تلف وقت 4 دقیقه اضافه کرد و در نخستین دقیقه زمانی اضافی هجوم میزبانان با گل انجام یافت. دلشاد واصف در جریمه‌گاه مهمانان به توپ صاحب گشت و آن را به توری دروازه زد، ولی پس از این گل گروه مخلصان تیم روشن با نشانی اعتراض به حکم داوران وارد میدان شدند. کارمندان پلیس زود آنها را از میدان بیرون کردند. همین طریق استقلال در مسابقات امساله 4 پیروزی به دست آورد. تیم روشن که امسال نخستین بار شکست خورد با 10 امتیاز یک زینه پایین به جای 3 فرآمد. عزت‌الله اسحاقف مربی و بازیگر تیم روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت در حیط دسته به غیر از حملگر فاضل ستارف که از تیم وحش قرغان‌تپه دعوت شده است، دیگر همه شاگردانی فوتبال شهری کلوب می باشند و تنها از آیله رستموف و امسال 4 نفر در حیط روشن بازی می کنند.
این یکی از بهترین اویله ها می باشد که شرف سپورتی هم شهری کلوب رو هم جمهوری رو بلند می بردارن. حاجی معروف رستموف، ظریف رستموف، نوروز رستموف، فریدون رستموف در دسته ما برآمد میکنن.
دسته خیری وحدت که در دوری پنجم در میدان خود بر تیم گواردیای دوشنبه با حساب 3-0 پیروز شد، چون تیم استقلال 13 امتیاز دارد، ولی با در نظر داشت تناسب توپ ها در جای دوم می باشد. دسته وحش قرغان‌تپه بدون بازی نخستین پیروزی به دست آورد. به علت با عیب میزبانان برگزار نشدن بازی هیئت های دومی شادمان حصار و وحش، بر اساس نظامنامه مسابقات دسته شادمان با حساب تکنیکی یا فنی 0-3 مغلوب دانسته شد. نصرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نصرالله لطیف با این گزارش خود بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی را به پایان رساند، اما برنامه های دیگری رادیو آزادی در پیش است. حالا یک ترانه داریم، سپس برنامه دنیای اقتصاد است. بعد از آن مهمان آزادی که به آن وزیر مالی تاجیکستان سفرعلی نجم الدین افرا دعوت کردیم. با رادیو آزادی بمانه.
زاده با حسیدی از شب قصه هزار افسانه رو تو گوشم خوندی یا هسته با حسیدی از شب قصه به پای پنجرم چرا بیدار بودی شب با عاشقونه هات منو میبردی به رویا به من بگو چرا چرا که می رفتی از قصه من چرا خواستی به تو عادت کنم دلم اشیره امروز من تو دست تو گیره اما دیگه فردا خیلی دیره یواش یواش یه روز از من بم ای وای اگه تو نگاهی عشقت میره امروز من تو دست تو گیره از شب قصه هزار افسانه رو تو گوشم خوندی یا هسته رسیدی از شب قصه چرا هر نیمه شب تو لحظه های خوابار کنار بالشم سبد های ستاره بود صدای تو ترانه بود تو که میره از قصه من چرا خواستی به تو آن
امید.